أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز ولادة حضرت زينب كبرى سلام الله عليها رو محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. کلام ما در جلسه گذشته در بحث نشوز بود. عرض شد نشوز گاهی از طرف زن هست و گاهی هم عرض می کنیم از طرف مرد هست و گاهی از دو طرف هست. نشوز از طرف زن مطالبی اشاره شد، امروز هم تکمیلش میکنیم. نشوز از طرف مرد هم صادق است و نشوز از طرفین، که البته اسم نشوز از طرفین رو شقاق میگذارن. خب در بحث نشوز در مورد زوجه عرض شد خروج از طاعت زوج در مواردی من عدم تمکین نفسها، عدم ازالت المنفرات المزادت للتمتع والالتزاز بها، اینا رو دیگه توضیح دادیم، و ترک و تنظیف و تزیین مع اقتضاء الزوج لها. زوج میگه که من دلم میخواد شما اصلا برید به قول امروزی ها اپیلاسیون کنید، و فرضم اینه که این کار برای زن ضرر ندارد. خب زن باید به حرف شوهر بکنه و این کار رو انجام بده. دیگر از چیزهایی که ترکش سبب نشوز میشه خروجها من بیته من غیر و من دون اذنه. اما اگر یه چیزهاییه که بر زن واجب نیست، آیا انجام این چیزها لازمه؟ و اگر انجام نداد ناشزه میشود؟ خیر، اینها رو دیروز عرض کردیم و گذشت. خب در ادامه عرض می کنیم، ما ظاهر عبارتی که خوندیم برای شما اینه که اگر زوجه مخالفت کند با زوج، نشوز محقق می شود، در حالی که در این مطلب اونچه که مستند هست ارتکاز متشرعه هست و در واقع ادله لفظیه قاصرن از اثبات وجوب این امور سندن یا دلالتن. میفرماین ادله قاصرن. البته روایاتی داریم که بعضن اشاره میکنیم ببینیم از این روایات چه استفاده میشود و چرا تصریح میکنن، مثل آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه صفحه 483 به این که این روایات باید محل نظر قرار بگیره. روایت اول وسائل جلد 20 صفحه 175 ابواب و مقدمات نکاح باب 91 حدیث دوم، راوی روایت ابی بصیر هست دوستان پیدا کردن اونهایی که 20 صفحه 175 ابواب و مقدمات نکاح باب 91 حدیث 2 روایت از ابی بصیر هست میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خطب رسول الله صلی الله علیه و آله النساء، پیغمبر اکرم نساء رو مورد خطاب قرار دادن. فقال یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن ولو بتمرتن ولو بشق تمرتن، تصدق کنید صدقه بدید ولو از جامعه خودتون ولو به یک خرمایی ولو به نصف خرما به تعبیر بنده تصدق کنید. فَإِنَّ اَكْسَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّم، چون اکثر شما هیزم جهنمید. اِنَّكُمْ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَا یا تُكَثِّرْنَ اللَّعْنَا و تکفرن العشرته، شما لعن زیاد میکنید و کاری میکنید که عشرت درستی محقق نمیشود. فقالت امرأتون، پیدا کردن آیون دارید خط میبرید که فقالت امرأتون، یه خانمی گفت یا رسول الله الیس نحن الامهات الحاملات المرضعات، آیا ما مادر نیستیم؟ ما حامله ها نیستیم؟ ما شیرده ها نیستیم؟ میدونید این کنایه از چی بود؟ که الجنت و تحت اقدام الامهات، خانم حامله به خاطر ایام حمل چه اجر عظیمی گیرش میاد. بعد وضع حمل که میکند گناهانش آمرزیده میشود. شیر که به بچه میدهد چقدر ثواب بر شیر دادن به بچه هست، که اگر قطره شیر به بچه بده چه آثار و ثوابی که در روایات آثار عجیب و عظیمی بیان شده. ما خانم ها که اینجوری هستیم، پس چرا می فرمایید اکثر و کن حطب و جهنم؟ الیس منا البنات المقیمات، دخترهایی که مقیمن، مقیمن شاید یعنی به پا می‌دارن، کارهای زیادی انجام میدن، ظاهرش اینه. والاخوات المشفقات، خواهرهایی که این همه دلسوز برادرها هستن، طبعا در دلسوزی به برادرانشون کمک میکنن، ایثار میکنن و امثال اینها. فقال حاملات، والدات، مرضعات، رحیمات، همه اینها رو قبول دارم. لولا ما یأتین الى بعولتهن، اگر نباشه اون چه که خانمها در ارتباط با شوهرانشون انجام میدن. ما دخلت، چیه کتاب شما؟ مسلیتون، ما دخلت، بله مسلیه دیگه، ما دخلت مسلیتون منهن النار، یه دونه نماز گذاره از خانمها هم باید داخل جهنم نشود. در حالی که شما چون نسبت به شوهرها رعایت نمی کنید، این سبب میشه که شما چی بشید؟ جهنمی بشید. سندش رو بخونید. فقط علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه رو بیارید. بله بله، علی ابن ابی حمزه رو در به خاطر او تعبیر میکنن روایت. جانم بله دیگه، یعنی مخالفت میکنن. اصل نه، اصل این روایت میخوایم ببینیم که آیا با مخالفت کردن زوجه با شوهر آیا نشوز محقق می شود اصطلاحاً یا نه؟ نشوزی که سبب بشه که نفقه واجب نباشد. این محل کلام.
شو کذاب بودنش و واقعی بودنش اینا رو که گفتم، ولی آقای شعبه‌ای دارم در علی نمیدنمزه گفتن که لکن از ظاهر افضل مشایخه عن قبل وقفهی و هو سبتون من روس الواقفه و هو امامی.
بله، شاید به خاطر همین علی ابن ابی حمزه جان، به خاطر علی ابن ابی حمزه بعضی تعبیر کردن روایت، روایت علی ابن ابی حمزه، ولی کن همینجور که میفرمایند آیت الله شبیری هم فرمودن این روایت هایی که ازش گرفتن قبل از واقفی بودنش بوده و ثقه بوده، لذا این روایت از نظر اعتبار سندی مشکلی ندارد. و روایت جابر جعفی عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت هم در همین وسائل جلد 20 همین صفحه ابواب، صفحه 175 ابواب و مقدمات نکاح باب 91 حدیث سوم، روایت جابر جعفی است. سندشو بخونید. عن یعنی از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، شخصیت درجه یک. جان احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، عن حسن ابن محبوب، عبدالله ابن غالب رو بیارید. خب عن جابر جعفی، عبدالله ابن غالب رو بخونیم.
عبدالله ابن غالب اسدی سقه جلیل امامی.
خب پس این روایت هم از نظر سندی علی‌الظاهر مشکلی نداشته باشه. میگه که عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، جابر جعفی به نظر ما اشکالی درش نیست، مقامات رو چون نقل میکرده متهم به غلو شده و الا غالیه به معنای واقعی که مضر به توثیقش باشه نیست. باشه، گاهی یک کسی اصحاب سر امام علیه السلام و السلام مانعی نداره. الان هم شما دیدید توی درس یه استادی همه شرکت میکنن، ممکنه که افراد مختلف رو هم خیلی هم شخصیت علمی باشن، اما صاحب سرش یه آدم دیگه ایه، ظاهرش اینه که مشکلی نداره. روایت جابر جعفی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یوم النحر، یوم عید قربان، الى زهر المدینه على جمل عار الجسم، روی یک شتری نشسته بودن که چیزی روی این شتر نبود. فمر بالنساء فوقف علیهن ثم قال یا معشر النساء تصدقن و اطعن ازواجکن فان اکثرکن فی النار فلما سمعن ذلک بکینا، شروع کردن گریه کردن. ثم قامت الیه امرأة منهن، یکی از این خانما پا شد رو کرد به پیغمبر اکرم و عرض کرد یا رسول الله فی النار مع الکفار، ما زنهای مسلمه کذایی ما توی آتش با کفار باشیم، والله ما نحن بکفار. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله انکن کافرات به حق ازواجکن، که میخوان از این استفاده کنن که بالاخره خانم اگر اطاعت شوهر نکند و حق شوهر رو ضایع کند سبب میشه که استحقاق جهنم پیدا کند. ایشون میفرماین که اما به نظر ما دلیل مهم برای وجوب اطاعت زوج بر زوجه ارتکاز متشرعه بوده در مثل خروج از منزل، در مثل وجوب اطاعت و امثال اینها، که حالا اگر اطاعت واجب بود و مخالفت کرد این میشه چی؟ ناشزه. دلالت در چی کرد؟
اگر مخالفت کرد این واجب نیست، ناشزه هست.
عرض کردم انصافا اینا سخت ازش استظهار کنیم که اگر مخالفت کرد میشه ناشزه و بعد نفقش واجب نیست. این سخت استفاده کنیم، هر دوش مشکله. لذا ما عرض میکنیم دلیل عمده میشه سیره متشرعه. خب تا اینجا مطلب معلوم شد. در ادامه در تحریر الوسیله در واقع به تبع شرایع یه مسائلی مطرح میشه که من این مسائل رو به سرعت میخونم تا اون استفاده‌ای که میخواییم بکنیم ببین. خیلی هم حرف زیادی نداره. مسئله اول در بحث نشوز، لو ظهرت منها امارات النشوز و طغیان به سبب تغییر عادت فی القول او الفعل. میفرماین اگر آثار و امارات و علامت نشوز و طغیان ظاهر شد در خانم، حالا ما نشوز در آقا رو عرض کردیم، بعد میگیم که ظلم شوهر به زن بعد چقدر تبعات داره، اونا رو هم عرض خواهیم کرد. لذا اگر خانمهایی هم دارن این صوت رو گوش میکنن نگران مطلب نشن، یعنی گوش خواهند کرد. لو ظهرت منها امارات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادت خانم در قول یا فعل، اگر خانم یه مرتبه رفتارش عوض شد در قولش یا در فعلش، خودشون توضیح میدن. عرض کردم مسئله روانیست. به انتجیبه به کلام خشن بعد ما کانه به کلام لین، کلامش قبلا کلام لین بوده، با مهر و محبت صحبت میکرده، حالا یه دفعه کلامش شده کلام خشن، یک کلمه نمیشه با این خانم حرف زد، تا حرف میزنی میخواد بهت حمله کنه، به جنگ یک سر با تو و پرخاش میکنه، با تندی صحبت میکنه، این میشه اماره نشوز. بله خوندیمش این مسئله رو. خب پس بهتر حالا خب حالا اشکال نداره، سریع پس معنا میکنم. خیلی متشکرم. بعد ما کانه به کلام لین او انتظهر عبوسن، این عبوس مقابل شوهر ظاهر میشود. بله. و تقطبا فی وجهه، یا در حالی که تقطب باشه در وجه او، قطب یقطب قطبا و قطوبا و قطب، یعنی قطبه هم معنای ثلاثی میده، یعنی اخم کرد، رو ترش کرد، و تساقلا سنگینی، دمدمتن، دمدمه یعنی خشمگینان حرف زدن، با خشم و تندی حرف زدن. بعد انکاند علا خلاف زالک، آها بله احسنتم یادم آمد، و غیر زالک یعزها فعزوهن اول، فعلم تسمع یتحقق النشوز به خروجها انطاعته. چیزی که میخواستم توضیح بدم و دنبالش بودم اینه، میگه اگر به حرف نکرد حالا نشوز حاصل میشود، یعنی اینا امارات نشوز بوده، ولی نشوز کیه؟ بعد از این که موعظه کرد و به حرف نکرد. فإن لم تسمع یتحقق النشوز به خروجها عن طاعته، البته فی ما یرجع الی الاستمتاع، که اینا رو دیگه توضیح دادیم. فهین اذن جاز له حجرها فی المزجع اما به ان یحول الیها زهره فی الفراش او یعتزل انفراش ها. چرا این دوتا رو میگن او میارن؟ به خاطر این که بعضی ها میگن فهجروهن فی المزاجه، پشت کردن در رخت خواب و بستر نیست مراد. فهجروهن یعنی هجر، یعنی جدا کردن. هجرت هم که میگن یعنی از اینجا جدا شدن. فهجروهن هم یعنی بستر و رخت خواب رو جدا کردن. ایشان میفرماین نه، هر دوش میشه. فاذا حجر اولم ترجه، سوال آیا فاذوهن وهجروهن و اگر انجام ندادن اضربوهن، اینا ترتیب داره؟ میفرماین بله، ظاهر عطف هم ترتیبه. خب فاذا حجرها ولم ترجه و اصرت علیه، هیچ فایده ای نکرد، اصرار داره بر هجر، جاز له ضربها، میتونه بزنه. و ضربوهن در آیه قرآن آمده، اما چه مقدار ضرب و چه کیفیتی؟ حالا ببینید، در بعضی از روایات داره با مسواک بزنه. زدن با مسواک چیزی نیست، یعنی کنایه از این که من از تو ناراضیم، یک هشداری باشه. و الا ضربه به معنای ضرب و لطم و نمیدونم مسائل این چنینی، العیاذ بالله، به هیچ عنوان در مسلک در دین اسلام و در مسلک اهل بیت علیهم الصلاة والسلام این معنا ندارد. و یقتصر علی ما یعمل معه رجوعها، همون مقداری که امید داره با اون مقدار که این برگرده، یعنی با اندک ضربه‌ای ممکنه او انشاءالله برگرده. فلا یجوز الزیادت علی مع حصول الغرض به، اگر غرض با اندک مقدار انجام میشه به همون مقدار کفایت کنه. دو تا بزنه پشت دست این خانم و این خانم دیگه برگرده از اون حالت عناد و لجاج، باید به این مقدار اکتفا کنه. و الا تدرج الی الاقوا فالاقوا، یه مقدار ضرب چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی باز توجه داشته باشد ما لم یکن مدمیا، ضربی باشه که خوناور نباشه، ولا شدیدن، شدید نباشه که مؤثرن فسوداد بدنها او احمراره، سبب بشه بدنش خدای ناکرده سیاه بشه یا خدای ناکرده حتی قرمز بشه. تصور کنید چه ضربیست که حتی به قرمز شدن هم نینجامد. و لازم تازه و لازم اینه که ان یکون ذالک به قصد الاصلاح، لتشفی و الانتقام، به قصد اصلاح باشه، به قصد تشفی و انتقام نباشه. ولو حصل به ضرب جنایتون، اگر جنایتی حاصل شد، وجب الغرم، باید چکار کنه آقایان؟ جبران کنه، دیه بده، غرامت بکشه. خب این فرمایش ایشان. مرحوم محقق در شرایع تعبیرش اینه، فمتا زهر من از زوجت امارته، اماره نشوز، مثل ان تقطب فی وجهه او تتبرم به حوائجه او تغییر عادتها فی آدابها، جاز له حجرها فی المزجع بعد عزتها. همین مطلبی که عرض کردیم. و صورت الحجر ان یحول الیها زهره فی الفراش، و قیل ان یعتزل فراشها و الاول مرویون. در روایت فقیه جلد 3 صفحه 385 حدیث 1625 ما در روایت داریم که روشو ازش برگردونه، پشت بهش کنه. روایت اگه دارید بخونید. پیدا کردید؟ روایت فقیه جلد 3 صفحه 385 حدیث 1625. من یادداشت داشتم نیاوردم امروز، یادداشتم و کتاب رو آوردم. حالا انشاءالله جانم 385. حالا حدیث 1625، ولا یجوز له ضربها والحال حاضر. ایشون میفرماین ضرب جائز نیست، اما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فیما یجب له جاز ضربها ولو به اول مره. اولین باری هم که دیگه اطاعت نکرد، ازوهن نشد، اهجروهن نفی المزاجع شد، اینجا جای ضربه. همون تعبیرهایی که عرض کردیم که اصلش به خاطر آیه شریفه سوره نساء آیه 34، واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المزاجع واضربوهن فان اتعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. یک کلمه آیت الله فاضل هم میفرمایند ولا ریب در ظهور آیه بر ترتب امور ثلاثه علی خوف النشوز. ای خوف النشوز یعنی چی؟ ای ظهور و امارت النشوز، یعنی خوف به معنای ظهور اماره است. به تعبیر دیگه یعنی نشوز بگید حاصل شده، چون امارش هم ظاهر شده. پس فإن واللاتی تخافون نشوزهن، نه به معنای خوف، به معنای ترسی که هنوز امر محقق نشده، بلکه به معنای ظهور اماره نشوزه. چرا؟ چون خوف عبارت است از احتمال عقلایی که اناش ان ظهور امارات الشیء الذی یخاف. خوف در واقع میشه اون حالت و احتمال عقلایی که ناشی از ظهور اماره اون چیزیه که ازش میترسیم. ما میترسیم که این خانم مطیعه نباشد، یک اماره ای میبینیم که این اماره ظهور داره در مطیعه نبودن، ولذا ما حالا دیگه چی میشیم؟ خائف میشیم. خائف شدن و ترسیدن بعد از ظهور اماره هست نه قبل. که خوف سقوط سقف خراب لا مجرد الاحتمال. مثلا ما که میترسیم این سقف رو سرمون خراب بشه، آیا صرف احتمال رو میگیم؟ میگیم شاید ما بریم این سقف بریزه؟ نه، یه اماراتی، یه علائمی ظاهر شده که اون علائم سبب نگرانی و خوف ما شده. در اینجا هم همینطوره. ولو لم یکن اقلائی، یا اینجوری نیست که احتمال سقوط سقف غیر الخراب. اینجا نمیگن خوفه، اینجا میگن این دیوانه است. سقف محکمی که هیچ آثاری از خرابی درش نیست، آدم نمیترسه دیگه. چرا بترسه؟ شاهدش هم اینه که ما زیر این نوع از سقف ها میریم بدون ای خوف. لکن الاجماع المحکی عن المبسوط والخلاف على اعتبار نفس النشوز لا مخالفته في الضرب. ایشون میفرماین اما بعض از بزرگان در بحث ضرب خوف نشوز رو ملاک قرار ندادن، یعنی حتی امارات هم اگر ظاهر بشه به مرحله ضرب نمیرسه. کی مرحله ضربه؟ وقتی که یقین به تحقق نشوز پیدا بشه. هم مرحوم شیخ در مبسوط فرمودن، هم مرحوم شیخ در خلاف فرمودن که کما اشار الیه المحقق هم در عبارت متقدمه. پس ضرب در رتبه موعظه و حجر در مسجع نیست. موعظه و حجر در مسجع با نشان دادن و اماره بر بگید نشوزه، اما ضرب با تحقق نشوزه. البته اماره نشوز ممکنه امارش آمده ولی یقین به تحقق نشوز نداشته باشیم. اونجا بگید موعظه و حجر، اما در این یکی ضربه. و یؤیده ظاهرا وقت گذشت و یک مؤیدی دارن، این مؤید تمام بشه. البته اینجا به نظر میرسه که یک اجتهادهایی دارن میکنن آیون که این اجتهادها قابل تأمله. حالا ما انشالله آیه رو بعد خودمون مراجعه کنیم ببینیم برداشتهایی که این بزرگان کردن ما هم همراهی میکنیم یا نه. ولله الحمد.